مناسب
بله.
و میگن این عمل کرده و قلم لاغری زده. اونا مربی ورزش مخصوص دارن، از روز اول یک متخصص تغذیه در کنارشون هست، در این حال کارهای جوانسازی رو دارن همزمان انجام میدن.
بله.
ما اگر بریم وارد این عمل باشیم، باید انتظار افتادگی پوست، کاهش حجم شدید صورت رو داشته باشیم که نمونه
زشت شدن،
دقیقا زشت
در نهایت دیگه
در نهایت. آره. و میگن نمک فرد رفته، دیدی؟
آره
آره دقیقاً. یعنی نمکش میره دیگه. ما نمونه شو تو خود بازیگر خودمون
هم بله. و خیلی ها هم چون اون موقع که چاقن انحنای ستون فقرات مشخص نیست،
بله.
وقتی لاغر میشن قوزی میشن،
دقیقاً همینطوره.
چون اون گوشت و عضله‌ها عروض چیز کم میشه، چربی ها میره و تازه ستون فقرات میزنه بیرون.
دقیقاً تازه ستون فقرات میزنه بیرون.
آره.
و یه نکته خیلی خیلی مهمم اینه که اگر من دچار عوارض چاقی شده باشم، مثلا آرتروز گرفته باشم، دیابت گرفته باشم، با اینا تا یه حدی برطرف میشه. چاقی میاد مثل اینه که مثلا ضربه خودشو زده رفته، من از عوارض بعدیش دارم جلوگیری میکنم. این عملا برگشت دارم؟ بله، این عمل ها هم برگشت دارن.
بله
بله،
همون که چون گفتیم بازیگر،
آره،
بازیگر داشتیم که باز دوباره
بله،
چاق شده
و داریم
و داریم و خواهیم داشت
و خواهیم داشت در آینده.
و خنده‌تون دیدم نوشته که بدون پول هم میشه خوشحال باشی، فقط باید دکتر فرحی باشی.
خواهش می‌کنم
سعید
تهران. خواهش می‌کنم. بله بله،
ایشون پول دارن.
خواهش می‌کنم. بله میگن بله آقای بله آقای سیروس رجبی گفتن مختصر و مفید صحبت کنیم و یک عالمه بخش داریم. بله بله بله، جای عملو بدوزیم.
به نظرم جمع کنیم عملو.
آره، عملش لاپاراسکوپیه. حتما حتما تمام روش هایی که از روز اول تا الان صحبت کردیم، اگر غذا درست نشه و کنترل نشه و کالری و ورودی بدن کم نشه و فعالیت بدنی نداشته باشه، شما حتی معده‌رم بردارید از بدنتون، یعنی هیچ معده‌ای نداشته باشید، قطع به یقین چاقی شما برمیگرده. بدن ما سلولای چربیشو دوست داره، به سختی اینا رو خرج میکنه. این سختی اون عرقایی که توی باشگاه ریخته میشه، اون سلبریتی های هالیوودی انجام میدن، روزی 3-4 ساعت ورزش میکنن، روزی 2 ساعت ورزش میکنن، خیلی رژیم غذای سختی دارن، برای همینه در 70-80 سالگی میبینیم که اون هیکلا رو دارن، یعنی و انقدر جوانن. اونا حاصل اینه.
بله.
یعنی یک راهه و به جز اون نیست.
آره. یه چیزی هم من در مورد این بوتاکس معده بگم که یکی از حالا متخصصین گوارش ما هم میگفت، چون که یک بخشی از معده دیگه بلاک میشه.
بله.
از کار میفته، اونجا محل گندیدگی غذا میشه و
درسته.
همون خودش باعث میشه که به گوارش آسیب بزنه. بوتاکس معده رو متخصص های گوارش اصلا توصیه نمیکنن.
اصلا
توصیه نمیکنن.
اصلا برای یه مورد خیلی خاصیه، یه شوکه بدم کسی.
بله.
که 2 کیلو میخواد کم کنه، معده بنزه کافی کوچیک شده، ولی برای 50-60 کیلو اصلا نه نه,
نه.
مطلقاً
شما معدت هم در بیاری باز دوباره.
آره.
چیز نمیشه.
نه 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 اصلا.
خب خیلی ممنونم از شما،
خیلی خوشحال شدم بابت این هفته. متشکرم.
و اما پایان بریم دکتر. چشمت که همه رو حریفه، جسو دیوونه، هیچکی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه. جون دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو بخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه را. جون دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو بخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم.
صبح همگی به خیر باشه. و اما بریم به سراغ یک مهمان تلفنی دیگر، آقای دکتر ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، که امین یه تیت در موردش گفت در مورد تغییر ساعت کار ادارات. آقای دکتر سلام بر شما، صبح بخیر.
آقا سلام علیکم الله، صبح همه شما بخیر و بینندگان عزیز.
متشکرم از شما. در مورد کارمندای عزیز یه توضیح بفرمایید، مبسوط هم تاریخش، ساعتش، اینکه حالا تا کی هستش و دلیلش رو به ما بفرمایید. خواهیم خبر رو شهر بدین برامون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. استعداد دارید که ما بعد از جنگ تحمیلی رمضان از اسفند سال گذشته یک بخشنامه رو صادر کردیم که اختیار تعیین درصد تعداد کارکنانی که باید به صورت فیزیکی حضور داشته باشند در ادارات و همچنین ساعت کاری رو تفویض کردیم به استانداران محترم و در متن بخشنامه قید شده بود تا زمانی که شرایط همین شکل هست، جنگی هست و استاندار محترم اختیار دارن که تنظیم ساعت کاری و نحوه فعالیت دستگاه اجرای استان رو ابلاغ کنن. بله. با توجه به آتش بس موقتی که اتفاق افتاد و اون شرایط تا حدودی رفع شده و از این طرف خب در دولت 14 تأکید آقای رئیس جمهور محترم این بود که حتما خدمات عمومی تداوم داشته باشه، وقفه در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشه و همچنین از طرفی با توجه به ایام گرمی که پیش رو داریم به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور قرار شد که مقرره روحیت وزیران تصویب کرد که سازمان اداری استخدام کشور ساعت حضور کارکنان و نحوه فعالیت دستگاه اجرایی رو ابلاغ کنه. در این بخشنامه که صادر شد و انشالله از روز شنبه 26 اردیبهشت ماه هم اجرا خواهد شد، ساعت آغاز به کار و خاتمه دستگاه اجرایی از ساعت 7 صبح به غایت ساعت 13 خواهد بود و اعتبار این بخشنامه از روز شنبه 26 اردیبهشت تا 19 شهریور سال جاری خواهد. بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که اونجا مقرر کرده کارمندان دولت باید 44 ساعت در هفته کار کنن، لذا کارکنان 7 تا 13 به صورت حضوری که انجام وظیفه میکنن، مابقی ساعت کاری تا 44 ساعت در هفته رو باید از طریق دورکاری و یا کار در منزل باید انجام وظیفه کنن.
پس این اون باید کسریش رو باید اینجوری پر کنن، تایید کنن کارفرما.
بله حتما.
درسته. بانک هم همینه؟
جان
بانک ها.
بله بانک هم از 7 تا 13 هست، اما مسببه گفتیم همه دستگاه اجرایی، بانک ها و شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی هم به همین شکل باید انجام وظیفه کنن. یه نکته که هست، دستگاه های اجرایی عملیاتی خدمات رسان هستن که مستقیما به مردم ارائه خدمت میکنن. در مصوبات مختلف این رو قید کردیم، مثل مدارس، مثل واحدهای آموزشی وزارت بهداشت درمان، مثل دانشگاه ها و بیمارستان ها. اینها هم بر اساس تصمیماتی که مراجع ذی‌صلاح خودشون اعلام میکنن باید انجام وظیفه کنن.
بسیار.
یکی از موضوعاتی که مطرح هست در این بخشنامه اختیار استانداران هست. ما برای تنظیم ساعت کاری که بر اساس مقررات وزیران ساعت رو گذاشتیم 7 تا 13، استانداران اختیار دارن و مجاز هستن با توجه به شرایط حاکم بر استان در خصوص تعیین درصد حضور کارکنان. آقا کارکنان با 30% بیان، 40% بیان، 50% بیان، این همچنان در اختیار استانداران محترم هست.
چون تازه آخه شنبه این هفته 100% شد، دوباره میتونه عوض شه؟
نه همون احتمالاً 100% ادامه خواهند داد، ولی این اختیار ازشون سلب نکردیم در این بخشنامه. چون الان خود به فرض مثال استان ایلام 100%، خوزستان 100%، استان مرکزی 100%.
آقا الان گفتن چرا مخابرات ساعتش رو عوض نمی‌کنه هیچ وقت؟ ساعت کاریشون
مخابرات بخش غیر دولتیه، آقای طالبی، اون رو دیگه باید هیئت امنا، هیئت رئیسه یا اون مقام ها که دارن باید تصمیم بگیرن، چون بخش غیر دولتی،
غیر دولتی مخابرات.
بله بله. در بند پنج این بخشنامه اشاره کردیم که حتما اون وظایف و ماموریت هایی که امکانش از طریق دورکاری هست، دستگاه ها موظفن اون وظایف ماموریت ها رو از طریق دورکاری انجام بدن، که ما در مصوبه 17-2404 پارسال هم همین مصوبه رو داشتیم. و همچنین یه اتفاق میفته، بعضن همکاران ما زن و شوهر کارمند دولت هستن، در دستگاه جای انجام وظیفه میکنن و ممکنه فرزندی دارن که مقطع پیش دبستان یا دبستان تحصیل میکنه و یا اینکه اصلا فرزند زیر 6 سال دارن. این هم در بخشنامه قید کردیم که دستگاه ها در تعامل با همدیگر یکی از این عزیزان رو، یکی از این والدین رو به عنوان شناور، یعنی از 7 تا 8 شروع به کارشون رو شناور کنن که حتما دغدغه برای اینها ایجاد نشه و بتوانن انجام وظیفه کنن.
الان نوشته شهرداری تهران هم هیچ وقت اجرا نکرده این داستان رو. شهرداری که دولتی،
همه شهرداری ها مکلف هستن اجرا کنن.
اجرا کنن.
بله بله.
بسیار عالی.
و یکی از نکات قابل توجه این که دستگاه اجرایی مکلفند حتما رعایت کنن صرفه‌جویی در انرژی رو و 1 ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار وسایل سرمایشی رو خاموش کنن و اطمینان حاصل کنن که این وسایل سرمایشی خاموش هست. و نکته آخر این که شهرداری های محترم کشور، بنده خواهش میکنم و استعداد دارم که برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشن که استفاده حتی اکثری مردم و کارکنان دستگاه اجرایی از ناوگان حمل و نقل عمومی هم اتفاق.
بله.
سوالتون
من سوالم اینه که الان خیلی ها، چون به هر حال تو این ساعت خیلی از کارمندها ما رو گوش میکنن و خیلی هاشون هم میرن بچه هاشون رو میذارن مهد کودک، سوالشون اینه که مهد کودک 7 باز میکنه، مثلا ما کی بچه رو بذاریم؟ این دیگه مربوط به آموزش پرورش میشه نه؟ شما هماهنگین با اون بر، چون طرف الان میگه 7 من بعد سر کار باشم، از اون بر 7 بعد بچه رو بذارم مهد کودک، چون مهد کودک که 6 باز نمیکنه، چه پدری یه بچه ها در میاد؟
نه یه بچه ها عادت کردن آقای دکتر در نظام اداری ما همکار ما شدن تا حدودی.
آره
دست ها هم معمولا رعایت حال والدین رو میکنن و بعضا هم عرض کردم ممکنه از طریق شناورسازی یا از طریق دورکاری جبران میکنین.
این شناورسازیه برای اون عزیزان مناسبه که 7 بچه رو بذاره مهد کودک، حالا تا 8 خودشو برسونه سر کار.
بله 1 ساعت 7 تا 8 رو به عنوان شناور تعریف شده در بخش.
بله سخت واقعا. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
موفق معیت باشید.
زنده باشین. متشکرم. خداحافظتون.
خدا نگهدار. عاشق بودم به نگاه تو ای دلبا. عاشق بودم به نگاه تو ای دلبا. به اون دو چشم سیاه تو ای دلبا. چشم سیاه تو ای دلبر، زنجیر زلف تو با بند عشق و میکه، زنجیر زلف تو با بند عشق و میکه، با بند صورت ماه تو ای دلبر، با بند صورت ماه تو ای دلبر. دلم بردکه آه هست به سینی که غشه دلم بردکه دلم به یک کانه موده چکه خوشکه دلم به یک کانه موده چکه خوشکه عاشق بودم عشق تو حیرونو میکه عاشق بودم عشق تو حیرونو میکه بودم که دوری تو بی جونو میکه بودم که دوری تو و اما در بخش سیاسیمون بریم چین.
نی هاو
نی هاو.
آقای دکتر ودایه، امروز مسافر چینن ها؟
من که نه، دونالد.
دونالد دیگه. امروز تو ترمینال مسافر چین دونالد ترامپ جانمونه.
هواپیما رفت.
دیشب رفته.
دیشب پروازشون شروع شد. قرار هستش طبق برنامه‌ای که پکن اعلام کرده ملاقاتی داشته باشه با آقای شی جین‌پین رئیس جمهوری چین. ضیافت شام و چایی خواهند داشت و ملاقاتی خواهد داشت با مقامات عالی رتبه اقتصادی چین، دیدار از شهر ممنوعه چین. گاردین گزارشی رو امروز منتشر کرده بود ضمن پیش کشیدن موضوعات پیرامون روابط پکن واشنگتن، اشاره کرده بود به این که مسئله تایوان همچنان یک مسئله لاینحل مونده. اینجا شاید لازم باشه یک پرانتز باز کنیم. این سفر با تعویق حدوداً یک ماهه داره برگزار میشه. ترامپ گمان میکرد که در جریان تهاجم علیه ایران میتواند به یک پیروزی دسترسی پیدا کنه و در چانه زنی با آقای شی دست برتر رو داشته باشه، که این اتفاق رخ نداد و در نهایت سفر به تعویق رخ افتاد. بحث ریزتراشه ها، بحث جنگ در رابطه با نظام تعرفه‌ای، بحث در رابطه با تقابل هایی که در خاور دور طرفین دارن همچنان مورد توجه است. اما بحث جنگ علیه ایران، بحث وضعیت امنیتی خاورمیانه همچنان یک سوژه ویژه هست. یک نگاه داره مطرح میشه در رابطه با اینکه چینی ها میخواهند فاصله خودشون رو از تنگه هرمز و اون مسائل امنیتیش حفظ بکنن، اما دونالد ترامپ داره تلاش میکنه از کانال چینی ها به یک سری از اهداف خودش در حوزه پیرامونی ایران دسترسی پیدا بکنه.
بله.
ببینید آقا پیمان، اینجا نکته ویژه‌ای وجود داره و اون هم این هستش که چینی ها ظرف یک دهه اخیر مدل و فرم رفتاریشون در خاورمیانه تغییر کرده. شاید اگر یک مقدار عقب برگردیم به ماجرای آشتی کنان ایران و عربستان به میزبانی چین بخوایم رجوع کنیم، در اون برهه زمانی اکونومیست یک عکسی منتشر کرد که عکس به نوعی آقای شی جین‌پین رو داره نشون میده که یک بشکه نفت دستشه و عموسام امریکایی‌ها داره در اون سو با حسرت داره به صلاح نگاه میکنه. چین سطح نفوذش در خاورمیانه و حتی در قلب متحدین امریکا در منطقه هم به نوعی میتونیم بگیم که افزایش پیدا کرده. من خاطرم هست روزهای ابتدایی بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به شدت از جو بایدن انتقاد کرد در رابطه با اینکه اجازه داد چینی ها در منطقه ما به نوعی حضورشون پررنگ تر بشه.
بله. بعضی وقتا میشیم تو این جمع واسه میگن که اونا نرن با هم ببندن چینم علیه ما بشه.
این که وجه المصالحه بخواهند ایران رو قرار بدن همیشه وجود داشته. این بحث این تئوری بهتره بگیم توسعه‌ای بوده که همیشه وجود داشته، ولی مدل رفتاری ایران و مدل تراکنش‌های دیپلماتیکی که ما با مشخصا شرکای شرقی داشتیم و داریم به گونه ایش رقم خورده که طرف مقابل توانایی این رو نداره که دیگه ما رو هم بچه مصالحه قرار ده. ماننده یک سری تجربه های تلخی که در گذشته داشتیم. فارغ از این موضوع، ما در جریان جنگ 40 روزه هم به وضوح دیدیم که تهران در رابطه با منافع ملی خودش با هیچ کس شوخی نداره و اجازه نمیده که کسی بخواهد در رابطه با منافع ملی ما تصمیم بگیره. همه تاکید من اینجا این هستش که تهران داره از همه کانال‌های دیپلماتیک خودش استفاده میکنه. این که ما رایز به موازات میدان، به موازات آنچه که در تحت عنوان اتحاد در خیابان ازش داریم یاد میکنیم، از کانال‌های دیپلماتیک خودمون در یک جنگ دیپلماتیک بخوایم استفاده کنیم، یک فرایند ویژه است. ناگفته نمونه که پیش از این هم اشاره کردیم در جریان فرایندی که منجر به آتش بس موقت شد هم چینی ها در کنار روسیه قطعنامه بحرین رو وتو کردن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ودایی.
روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ. خب بریم سراغ پیامک های شما. در مورد گرفتار باتسویا و اینا من یه چیز بگم و ببندم. متاسفانه به سری از تعهداتشون عمل نکردن و حتی تعهدات مالیشون رو در قبال خود ما هم عمل نکردن و حالا پیگیری خواهیم کرد، اما فعلا حالا پروندهش رو میبندیم و میخوام بگم که خلف وعده کردن متاسفانه. حالا جزئیاتش رو بعدها میگم اگر که همینجوری ادامه پیدا کرد. نوشته که حیف 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 چایی که بریزی چی تو حلق ترامپ در ضیافت. بعد نوشته که حالت شوخیه ها، از اون قبلن هم با چینی ها همچین شوخی داشته، حالا به واسطه چهرهاشون که شبیه همن. نوشته چینی ها شبیه همن، ترامپ تو چین هر 5 دقیقه میگه که بابا شوخی نکن، همین الان با تو مذاکره کردم. خب بعد گفته که جناب طالبی صدای گنجشک میاد، هوا هم خیلی خنکه. رازی خانم از کازرون، ایشون هم میگه که خیلی زیاد شده تعداد باتری ها، ولی خب میگه متاسفانه به تعهدشون عمل نکردن و ما پیگیری خواهیم کرد حتما این قصه رو. گفته که آقا پیمان، حتی خود منم بازی خوردم، اینو بهتون بگم، خسته نباشین پیمان جان، ماجرای من و ننمون نشه، خیلی دلتنگیم. امیر موسوی نصر اینو بهمون گفته، ماجرای من و ننه چرا دیگه، حالا به حال شرایط گفتیم که یه جوری بشه که باز دوباره توی استودیو باشیم، ولی خب الان جاهای دیگر هستیم و حالا انشالله دوباره را بیفته چشم. نوشته که صبح بخیر آقای طالبی گل، حاضری منم بزنین تا آنتن نرفته. آقا مهدی هاشمی راننده کامیون از توجردی استان فارس اینو گفتن. بعد دیگه گفته که پیمان جان، قبض آب در مازندران برای مالکان تهرانی 10 برابر شده، چرا؟ آره اینو شنیدم، تهرانی های آقا رضای 66 ساله اینو گفته، تهرانی هایی که در مازندران ویلا دارن میگن که قبض آبش، حالا نمیدونم کجا میفهمن که مثلا حالا این ویلا مال یکی دیگه است، نمیدونم حالا قصه چیه. یه ذره ورزشی بریم آقا سیروس، به حال امشب براساس بدرقه تیم ملی رو داریم دیگه، یه ذره ورزشی بریم. عرض کنم که خب سومین بازی درون تیمیه تیم ملی فوتبال کشورمون با هم دیگه بود که 4-1 تیم قرمز موفق، تیم سفید موفق شد که قرمز رو ببره، که حالا تیم سفیدی هم که برد تقریبا میتونیم بگیم که اعضای اصلی بودن. اما دیگه پایان اردو در ایرانه، اردو در ترکیه میخواد شروع بشه، به آنتالیا میرن برای بچه های تیم ملی فوتبال کشورمون و اردوی قبل از جام جهانیشون رو در خارج از کشور شروع میکنن. امشب مراسمی قراره که برگزار بشه در میدان انقلاب. اعضای تیم ملی فوتبال ایران، اعضای فدراسیون، کادر فنی قراره که در کنار مردم و البته رونمایی از سرود مخصوص تیم ملی فوتبال کشورمون که پرواز همای این کار رو خونده، قراره که انجام بشه و یه سری مراسم خاص و از میدان انقلاب برای بچه های تیم ملی رو بدرقه میکنیم که برن به ترکیه، اونجا هم حالا با گامبیا و حالا یکی دوتا تیمی که حالا اعلام شده به احتمال فراوان البته بازی خواهند داشت تا دیگه سفرشون رو به آمریکا شروع بکنن. و حالا 26 هم اولین بازی ماست دیگه، 26 هم اولین بازی ماست با نیوزیلند. آرزو موفقیت میکنیم، شرایط این جام جهانی خیلی خیلی خاصه و حالا باید ببینیم که چه عمل کردی خواهیم داشت. تیم جام جهانی که 48 تیمیه و ما اگر که از این مرحله صعود بکنیم تازه میشیم مثل مراحل قبلی که 32 تیمه بوده. اگر خدای نکرده تو همین 48 تیمی در قدم اول حذف بشیم، این ضعیفترین عملکرد ما میشه در ادوار جام جهانی و حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته. اما فدراسیون فوتبال اینا یه درخواستی به AFC داده بود مبنی بر اینکه به خاطر شرایط جنگی اعلام اسامی تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان و سطح دو آسیا برای ایران یک ماه به تأخیر بیفته، چون تاریخی که فیفا AFC مشخص کرده 10 خرداد. فدراسیون فوتبال ما درخواست کرده بود که ما 10 تیر نمایندگانمون رو اعلام بکنیم که حالا یا رقابتی برگزار بکنیم یا اینکه حالا مثلا لیگو برگزار بکنیم یا انتخاب بکنیم و اینا، که AFC مخالفت کرده و AFC گفته خیر، بایستی که تا 10 خرداد 2 تیم حاضر در لیگ نخبگان باید مشخص بشه و 1 تیمی هم که چون ما دیگه الان پلی آف دیگه نداریم، دیگه 2 تا سهمیه مستقیم به نخبگان و 1 سهمیه مستقیم به لیگ سطح 2، اینه اون لیگ که استقلال و سپاهان تو فصل گذشته توش بودن، که به احتمال خیلی خیلی زیاد به حال همون شرایط جدولی که داریم مشخص میشه که کدام تیم ها باید برن. به حال باید کوتاه بیان دیگه، تیم ها هم باید، باشگاه ها هم باید کوتاه بیان، چون که واقعا چاره ای نداریم، توی شرایطی گیر کردیم که باید خیلی سریع این اتفاق رخ بده. به احتمال فراوان استقلال و حالا اگر بخوایم جدولی حساب بکنیم، استقلال و تراکتور به لیگ نخبگان میرن اگه بخوان جدولی بگن، و سپاهان در لیگ سطح 2 ما حضور خواهد داشت. حالا وقتی هم زیاد نمونده دیگه، امروز 23 17-18 روز دیگه ما وقت داریم که اسامی نمایندگانمون رو برای رقابت‌های آسیایی به AFC معرفی کنیم. و باز دوباره آقای زامپولی که یکی از اعضای کابینه آقای ترامپ ایتالیایی هم هست، مشاوره یادم نیست الان سمتش بود، باز دوباره رفته رو مخ اینفانتینو که خودش هم ایتالیاییه، مبنی بر این که دیگه میخواد نفسهای آخرش رو، زورای آخرش رو بزنه که ایتالیا رو جایگزین ایران در جام جهانی بکنه. اما آقای اینفانتینو خودش در اردوی ترکیه، اون همون اردویی که زمینی رفتن بچه‌ها، حضور پیدا کرده بود، خودش هم بارها در مورد این قصه گفته بود که اصلا بحث جایگزینی ایران وجود نداره و ایران خودش صعود کرده و ما این همه داریم میگیم سیاست از فوتبال جداست، که البته حالا خود آقای اینفانتینو خیلی رعایت نمیکنه ها این قصه رو، ولی حالا شانسی در قبال ما داره این یه بار این قصه رو بهش توجه میکنه. اما خیالت همه راحت، اگر که صلاح باشه که ما به جام جهانی برویم میرویم، این که حالا مثلا که ما رو حذف کنن و جایگزین کنن و اینا همچین بحثی مطرح نیست. خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما. بازم میگم امشب پخش زنده تلویزیونی هم داره بدرقه تیم ملی ساعت 8:30 از میدان انقلاب با حضور همه اعضای تیم ملی و کادر فنی و اعضای فدراسیون و همه کسایی که میخوان اعزام بشن به جام جهانی 2026. متشکرم، تا 9 روز دیگه، خدا حافظ همه شما.